6-50-26 تماس بگیرید یا به وبسایت drhulakui.com مراجعه نمایید. رادیو همراه
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشت باشم، فقط اعلان کوتاهی دارم که بعدا تا یه برنامه فرصتی شد آگاهی های بیشتر رو میدم. دوستانی که در ماه جولای از طریق رادیو همراه کردیت کارت اونها برای سفر دریایی یا کروز ما از 29 ژانویه تا اول فوریه چارج شده، باید تا یه امروز و فردا اون رو برگردونن و اگر به جای اینکه اون رو به شما برگردونده باشن، حتی برای بار دوم چارج کرده باشن، هر دو بار باید برگشت داده بشه. لطفاً همینقدر که متوجه شدید از این بابت هیچ پولی از حساب شما خارج نشده و آنچه که برداشتن رو به شما برگردوندن، لطف کنید به رادیو همراه تلفن کنید و یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید و بفرمایید که کدام یک از این سه تا آپشن رو یا گزینه رو می‌خواید داشته باشید. یک، ما رو دوباره اتورایز بکنید که از طریق سیروس ترافل شما رو چارج کنیم. دو، مایل هستید چکی ارسال کنید که البته در داخل امریکا و یا خارج باید به هر حال با دلار امریکایی باشه، نه هیچ جای دیگر. و سومی که اگر این اطراف هستید تو مایل هستید اون رو به صورت نقد بیارید که البته ما این رو ترجیح نمیدیم، ترجیح چون چک و کردیت کارت است. و اگر تصمیم گرفتید چک و یا نقد بپردازید، تا 2000 دلار برای هر کابین یا اتاق 50 دلار و بیش از 2000 دلار 100 دلار اون رو هم میتونید کم کنید، برای اینکه این هزینه است که ما به هر حال باید به کردیت کمپانی ها که اون کمپانی بزرگ و قولشون رو به هر حال ببینیم در مراحل قانونی چه باید بکنیم به خاطر همه خطاها و اشتباهاتشون که از نظر اونها با یه معذرت خواهی حل میشه که حل نخواهد شد، ولی اگر دیگران اشتباه بکنن باید به شدت مجازات تنبیه بشن. بگذارید ببینیم کار ما با این دوستان به کجا میرسه. ولی به هر حال اگر متوجه شوید که از حساب شما پولی برداشت، هرچی شده دوباره برگشت داده شده، به ما تلفن کنید. اگر نه، همچنان شما رو بدهکار نگه داشتن، یکی دو روزی تا حد اکثر پنج شنبه صبر کنید. اگر نه، بعداً لطف کنید تماس بگیرید که ما بتونیم از طریق دیگری با این دوستان قدیم و نادوستان جدید صحبتی داشته باشیم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من پسرم با شما میخواد صحبت بکنه. من خود حافظی میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
تمام.
الو بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایید.
آقای دکتر من یه پسر 16 ساله هستم از تهران تماس میگیرم خدمتتون. میخواستم ببینم من امسال سال سوم دبیرستان هستم، مثلا برای برنامه ریز درسی مثلا تو طول هفته چقدر لازمه که درس بخونم تا یه دانشگاه خوب قبول بشم؟
خب عزیز
داخل مدرسه مثلا به ما میگن که شما 40 ساعت در هفته باید حداقل درس بخونید.
من نمیدونم عزیز. ببین اولا برمیگرده به یک توانایی‌های هوشی و توجه و تمرکزی که من و تو داریم برای اینکه به یه جای معینی برسیم. دو برمیگرده به اینکه چه پایه‌ای داریم. من اگر درس‌های گذشته رو خوب خوندم و خوب می‌دانم خب خیلی کارم ساده‌تره، برای اینکه اینا به هم مرتبطن. و سوم اینکه چه هدفی رو دارم. به همجاست که وقتی که تو برگردی بگی من می‌خوام نمره 20 بگیرم یا 16 بگیرم یا 12 بگیرم یا فقط 10 بگیرم که قبول بشم، خب این هدف‌هاست متفاوته. در ایرانی که شما هستید خیلی بیشتر و بهتر میدونید اولا خودت کجا قرار داری و بعد از اون ممکنه یک کسی با هفته 15 ساعت بتونه به اون نمره‌ای که میخواد یا به دانشکده‌ای که میخواد بره بتونه بره، یکی دیگه باید 25 ساعت بخونه و یک کسی بسا 50 ساعت. با توجه به همون چی گفتم، اولا ماجرای توانایی های هوشی و عقلی ما مطرحه، بعدا پایه های علمی ما و بعد از اون هدفمون در چه هست. تو باید اونو خودت مشخص کنی. بنابراین برخی از اوقات 10 ساعت برای یک کسی کافیست و ای بسا برخی از اوقات 50 ساعت هم برای یک کسی به اون جایی که میخواد برسه یا خودشو برسونه امکان پذیر نخواهد بود. این که من عددی براش ندارم، تنها چیزی که من میدونم این هست که ما قراره به آنچه که ضروری و لازمه تو زندگیمون برسیم، که این شامل حال مراقبت‌های اولیه پزشکی و بهداشتیمونه و مخصوصاً ورزشی که با وجود کمبود وقت همچنان کمک میکنه، و بعد از اون داشتن یه برنامه مرتب و منظمی که به تدریج هم بهش عادت کنیم، چون انسان بنده یه عادته و هر کاری وقتی به عادت رسید اونقدر در حقیقت انرژی فیزیکی و به ویژه روانی مصرف نمی کنه و کار رو برای ما ساده می کنه، درست مثل این که آدم در مسیر یه رودخانه بخواد شنا کنه. ولی این که تو من بگی من چند ساعت میخوام، نمیدونم. بنابراین تو ممکنه همون 40 ساعتی که گفتی رو انجام بدی ولی هنوز به جایی که میخوای بری نرسی، درست ممکنه حتی با 10 ساعت هم به اونجا برسی. شما اولا تو کدوم الان رشته تو اگر بشه گفت چه هست، یعنی چی انتخاب کردی؟
من ریاضی.
اوکی، ریاضی فیزیکه. خیلی خب، دلت میخواد دانشگاهی که بری مهندسیه یا چیز دیگریست؟
من میخوام دانشگاه کامپیوتر بخونم.
میخوای کامپیوتر بخون. خودت چقدر علاقمندی به کامپیوتر عزیز؟
خب نسبت به رشته‌های دیگه علاقه خیلی بیشتری دارم.
آیا در مقام مقایسه با 100 تا یا 20 تا جوان همسن و سالت که درگیر کامپیوترن، چون این خودش برای خودش یه مهارت و علاقه‌ای هست، آیا به اندازه اونا درگیر هستی و در حد اون 100 نفری که بچه های همسن و سالت هستن در اون حد میدونی یا خیلی کمتر یا احتمالاً بیشتر؟
بله من فکر کنم بیشتر، چون خودم مثلا جداگونه بیرون کلاس میرم یا مطالعه جداگونه دارم.
خب بسیار عالی. حالا دانشکده‌ای که مورد نظرت یا دانشگاهی که مورد نظرت هست کجاست عزیز؟
خب دانشگاه خاصی که نه، ولی خب مثلا مشخصا داخل تهران دیگه، مثلا امیرکبیر دانشگاه تهران.
اوکی عزیز، حالا با توجه به اینکه اونا تو باید امتحان کنکور رو بگذرونی، فکر میکنی بچه‌هایی که در حدی که میدونی، البته خیلی نمیدونی، در حدی که مثلا در حد درس تو بودند و کار کردن همچین موفقیتی پیدا میکنن، یا اینکه نه کار خیلی سخت‌تر و سنگین‌تره و ماجرای رقابت خیلی از این بیشتره؟ یعنی من کاری ندارم به اون معلم چی گفته، چون ممکنه همجوری عددی داده باشه، ولی تو فکر میکنی مثلا بچه یا جوونی مانند تو با بهره هوشی تو اگر میخواسته بره دانشگاه تهران یا دانشگاه امیرکبیر، مثلا چه نمره‌ای رو با تو کنکور می آورده و تو فکر میکنی چقدر با درس بخونی تا بتونی مثلا یه 10% هم بیشتر از اون نمره بیاری؟
خب من فکر کنم همون تقریبا 40 ساعت، ولی خب مثلا یه مشکلی که هست اینه که من اگه بخوام مثلا اون زمان و وقت بذارم، مثلا با توجه به اینکه مثلا حجم درس زیاده، مثلا هر روز تا ساعت 3 ما مدرسه ایم، مثلا به کارهای دیگه هم نمیرسم. مثلا من موسیقی هم کار میکنم.
یا ببین عزیز، نه اونو من متوجه هستم. اولا اگر تو همچنان دانش آموز هستی که هستی، یا مدارس وقتی شروع شد، برای که فکر نمی‌کنم هنوز که شروع شده باشه، الان دهم یازدهم شهریوره دیگه، درسته؟
تا اول می کلاس‌های
تابستونی. آره، بسیار خب. حالا ببین عزیز، اون حرفی که تو می‌زنی حرف درستیه. بنابراین اگر تو من بگی که من تا ساعت 3 بعد از ظهر دبیرستان هستم، بعد از ساعت 3 تا تقریبا 9 و 10 شب که 6-7 ساعته، بیشتر از 2-3 ساعت تو نمیتونی برای کنکور به نظر من بخونی، برای که بیش از اون خستگیش مثلا 3 یا 4 ساعت حد اکثره. و بنابراین اگر تازه 7 روز هفته بخونی، بگذاریم حالا تعطیلی که بتونی که بشه، خود در حد 25 ساعت تا 30 ساعت خواهد بود. از اون 40 ساعت پایین تره، ولی بیش از اون من اصلا توصیه نمی کنم عزیز. و من فکر کنم اگر این تداوم داشته باشه و تعطیل تابستان و تعطیلیارم یه کمی بیشتر بخونی، موفق خواهی شد. حداقل در اون، ببین من تو قرار کار و کوشش اونو بکنیم، شد شد، نشد نشد. این شماره یک. دومی که به کارهای دیگر من کاملا باید موافقم، ولی بنابراین اگر تو مثلا 3 تا 10 میشه 7 ساعت، من فکر کنم 3 ساعت تا 4 ساعت شو میتونی بخونی، برای که معمولا کار تو بیشتر از 3 4 ساعت نیست. دوم، ما تو دنیایی هستیم که عزیز، مهمترین موضوع مسئله اولویت، پرایوریتی. بذار برات یه مثالی بزنم. در امریکا اومدن مطالعه کردن، کسانی که بسیار موفق بودن و بسیار برنده بودن، حالا نمیخوام تفکیک اون دوتا رو داشته باشیم، یعنی اون خیلی چیزا به دست آوردن، چه از نظر مقامشون، چه از نظر تحصیلات، چه از نظر مالی یا حتی شهرت، در مقام مقایسه کسانی که هیچی نداشتن، و نه کسانی که به دلایل مثلا اعتیاد و اینا، ولی به دلایل اشتباهات یا اشکالات مثلا اصلا بی خانمانه و تو خیابونا. وقتی نگاه کردن از 50 تا چیزی که از اونا خواستن که بگید براتون مهمترین بوده تو زندگیتون، دن 45 تا شین همه، فقط با این تفاوت که اون گروه موفق مثلا مطالعه جز 5 تای اول بوده، کار جز 5 تای اول بوده، ورزش همینطور، روابطشون تقریبا تمام موضوع مهم جز 10 تای اول بوده. و چون در شبانه روز بیشتر از به 20 بیشتر آدم نمیرسه، یعنی اون 30 تای بعد اصلا اتفاق نمیفته، اینا ای بسا 15 ساله هر روز کتاب خوندن، هر روز ورزش کردن، هر روز مثلا کار کردن. درست در مقابلش اون گروه دیگه دقیقاً باور داشتن که ورزش خوبه، مطالعه خوبه، کار خوبه، اما برایشون بوده 32، 37، 41، 45. و تقریباً 15 ساله یه صفحه کتاب نخوندن، یه روز ورزش نکردن، یه روز هم کار نکردن. برای که موضوع مهم تو زندگی اولویت، ترجیح، تأکیده. اصلا تفاوت آدم ها اونه، اصلا تخصص از اون تأکید میاد. بنابراین تو روزی که من برمیگردی میگی برای من همکنون کنکور و رفتن به دانشگاه خوب مهمه، من خیلی راحت میتونم به تو بگم برای یه چیزا باید حذف بشه، از جمله جز اون قسمتی که برای تفریحت، جز اون قسمتی که به تو یه نیروی تازه میده موسیقی، ولی دلیل نداره الان وقتو برای اونجا بگذاری. برای اینکه اون میتونه صبر کنه، ولی کنکورت نمیتونه صبر کنه. به همجاست که یه قاعده وجود داره بهش میگن first thing first، یعنی اون چی که اوله اول. مهم تو زندگی ترتیب عزیز. تمام آدمای موفق تو زندگیشون اون چیزایی که مهم بوده رو همیشه داشتن. من بحث موفقیت برانچون، ولی چون از نظر تعداد کتاب میتونم بگم کتاب خوندم، گرچه چیزی ازش نفهمیدم، من برای سالهای سال اگر یک ساعت کتاب رو اونم تندم میخوندم، نمیخوندم، امکان نداشت بخوابم. من باید میخونم، و اگر یه موقع استثنایی پیدا میشد که دلایل کاملا خارج از کنترل من یا به دلیل اشتباهه من در تشخیص، یه شب کتاب نمی‌خونم، فردا شب 2 ساعت یا 3 ساعت می‌خوندم که جبرانش کنم قبل از اینکه بخوابم. و بنابراین موضوع مهم تو زندگی تداوم و استمرار عزیز. تو اگر بخوای از تهران بری اصفهان، مادام که بیای 400 500 کیلومتر پشت سر هم بری میرسی، ولی تو میتونی 20 کیلومتر بری برگردی، 30 کیلومتر بری برگردی، 50 کیلومتر بری برگردی، ای بسا 5000 کیلومتر بری، هرگز از تهران به اصفهان نرسی. موضوع مهم تو زندگی تداوم و استمرار و اون چیزی که به عنوان اولویت و ترجیح عزیز، مسئله اصلی ترجیح. تو برو توی مهمونی، به همه بگو ورزش خوبه، همه دست بلند کنن. بله. به همه بگو مطالعه خوبه، همه دست بلند. به همه بگو کار و کوشش خوبه. بله. ولی فایدهش چیه؟ بسیاری از آدم‌ها هیچ کدوم از اینا رو ظرف 5 سال گذشته نکردن. چرا؟ برای که اولویتشون نبوده. بنابراین برای تو عزیز که میگی کارهای دیگه دارم، من کاملا میفهمم. اون چیزایی هم که لازمه برای که تو استراحتی بکنی یا نفسی بکشی سر جاشه. اما موضوع اول تو فعلا فرض کن درسه. به همین دلیل که من برخی از اوقات دوستانی هستن که خانومی هست که هم دیروز اتفاق افتاده، 36 سالشه، 38 سالشه، معلومه الان اولویت او به خاطر اون چیزی که میخواد ازدواج کنه و بچه دار بشه، ازدواج کردن و بچه دار شدن، نه درس. بلکه درس میتونه صبر کنه، ولی ایشون اگر الان ازدواج نکنه بعدن نمیتونه صاحب فرزندی بشه. بنابراین ما یه کریتیکال پریود داریم، یه دوره‌های بحرانی داریم که در اون زمان باید اون کار کرد. درست بسته یه وقتی که به تو میدم باید تا فرض کن پنجم مه تو اینجا ثبت نام کنی، شد ششم تو رو ثبت نام نمی‌کنن، تو اونجا نمیتونی بگی هر وقت شد. به همجاست که من و تو باید اون قواعد رو رعایت کنیم. نتیجتا حرفتو کاملا میفهمم، فشار بیشتر از حدم رو خودت نمیخوام بگذاری. بعدم تو کارو کوشش تو میکنی، شد شد، نشد نشد. بعدم از خودت و دیگرانم انتظار و توقعی نداشت باش، ولی به نظر من اگر از حالا شروع کنی و مرتب و منظم باشی میرسی به هدفی که بخوای. بعدم برخی از اوقات آدم میتونه یه دوره رو در یه دانشگاهی که اونقدر معتبر نیست بگذرونه، ولی در اینقدر خوب درس بخونه که بعدم بتونه منتقل بشه. البته در ایران مقدار اینا با موانع و محدودیت‌های همراهه، ولی برخی از اوقات جای دیگه هم هست. به هر حال من و تو تنها کاری که میتونیم بکنیم باید هدفمون رو مشخص کنیم و بعدن کار و کوششمون رو بکنیم و بعد نتیجه و پیامد رو هر چه هست بپذیریم. راهی و چاره‌ای هم غیر از این نداریم، ولی من مطمئنم که از افتش برمیه و خوشحال شدم با صحبت کردم. اگر حرف دیگری هست باید صبر کنیم ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم، اگر نه باید صبر کنیم ما پیام ها رو بشنویم صحبتون با هم ادامه. هر جور میل تو عزیز. میخوای بمونی رو خط؟ بله روی خط باش عزیز. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004. تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777. دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی یالا.
نه خیر، دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم، بفرمایید.
آقای دکتر، یه سه تا سوال دیگه هم داشتم، یکی در مورد ورزش، یکی موبایل، یکی هم این تست تمرکز توبا رو میخواستم بپرسم.
خب دونه دونه هر کدوم بگو سوال چی عزیز. اولیش
ورزش میخواستم ببینم، من الان با توجه به اینکه این دو سال مثلا برای کنکور دارم، در هفته چقدر مناسبه؟
نه ببین عزیز، تو باید درگیر نبرم ورزش های جمعی و دست جمعی بشی. من اشاره کردم ورزش دو سه تا کار میکنه. اولا یه مقداری همینقدر که از یک کمکی بگذره، اونم ورزش که ذره جدی درگیر باشه تو این سن و سال، موادی رو که به هر حال مغز انسان به صورت قددش یا هورموناش ترشح میکنه، از هر داروی ضد افسردگی و استراب قوی تره و ضمناً انرژی که به تو میده، پس بنابراین چیزی از تو کم نمیکنه. ولی مهم اینه که قبل و بعدش خیلی وقتی براش تلف نشه، ولی اون کار به خودی خودش کار میکنه. نتیجتاً هفته مثلا دو روز یا سه روز رفتن توی تیم یکی دو سه ساعتی بازی کردن به نظر من کمکت میکنه و اصولاً یه مقدار آمادگی به تو میده. ضمناً چون یادگیری باید با فاصله باشه، از بابت یاد گرفتن به خاطر سپردن و به خاطر آوردن هم مفیده. پس بنابراین من با سه روزی توی هفته یه ورزش دو ساعتی حالا هم کلی باید موافق هستم. دومی مسئله چیزی که گفتی راجع به چی بود؟ موبایل بود؟
موبایل
داشت. خب من خب آدم خواهد داشت، ولی وقتی ضرورت داره پاش که دیگه نمیتونه بشه، اون که خودش به خودی خودش اون وسیله از هدف که نیست عزیز. بنابراین الان تو من تلفن کردی به خاطر اینکه واسه ما هم حرف بزنیم، ای تو با من کاری نداشته باشی یا من با تو کاری نداشته باشم که قرار نیست من بخوام از این استفاده کنم، چون نباید اشتباه کرد که بکنیم موبایل یا تلفن به خودی خودش هدفه. تلفن یه وسیله است برای ایجاد ارتباط و بنابراین باید در اون حد نگهش داشت. حالا اگر مشکلی هست تو این زمینه چه هست؟
نه همین، فقط میخواستم بدونم که مثلا اینکه مثلا
کلا
بذارم کنار،
یعنی نه خیلی اصلا معنی نداره. برای چی بذاری کنار؟ برای که تو با در ارتباط با دوستان باشی، برای که تو میخوای زندگی کنی، تو که نمیخوای بری راهبه بشی و در دیر بشینی. نه من نه تماشای تلویزیون رو اشکاری میبینم درش، نه تلفن با دوستان رو، نه بودن با دوستان رو. به هر حال ما قرار زندگی کنیم، در این زندگی که میکنیم تاکید اول و اصلیمون درس، ولی معناش این نیست که ما زندگی رو متوقف میکنیم درس بخوایم بخونیم. مگه چیزی ممکنه؟ ما آدم میتونه فقط ویتامین C بخوره یا ویتامین C بخوره، بقیه ویتامین میمیره. نه عزیز، موضوع مهم تو زندگی توازن و تعادله. بعدش هم قرار ادامه پیدا کنه. برای من هیچ اشکالی در داشتنش در استفاده ازش نمیدونم، ولی به عنوان هدف وقتی که ضرورتی داره با یکی صحبت کنیم، نه به عنوان یه وسیله‌ای که بخوایم باش وقت بکشیم و یا به نوعی از مسئولیت‌های جدی زندگیمون بگریزیم.
بعد در مورد این تست توبه
ببین عزیز،
مثلا ببینم مثلا انجام بدم مثلا خوبه یا اینکه
من نمیدونم، اگر دلیلی داشته باشه ببین، درست بس که تو میگی من میخوام آزمایش خون بدم یا میخوام ببینم فشار خونم چیه یا تب دارم یا ندارم. اگر کسی هستی که فکر کنی ممکنه کم بوده توجه و تمرکز داشته باشی، اگر کسی هستی فکر کنی کمی بیش فعالیتی هایپر اکتیویتی داری، اگر فکر کنی شاید گرایش های افسردگی استراب و وسواس داشته باشی، تست تووا بهتر از هر تست دیگه‌ای به صورت ساده بدون هیچ نوع کاری، به دلیل اینکه فعالیت های مغز تو رو در این زمینه اندازه گیری میکنه بدون که در حال دارویی به تو داده بشه، بدونی که اینجکشنی یا تزریقی صورت بگیره، میتونه به راحتی با گذاشتن سه تا سنسور روی سر تو و بعدم یه تستی به تو جواب بده اینا رو داری یا نداری. آیا برای ADD مثلا سمت چپ مغز تو اون تیکه که باید امواجش چنین باشه پایین تره، یا در سمت راستی مقدار بیشتری که هایپر اکتیویتی رو در اون منطقه نشون میده، یا گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس رو. بنابراین وقتی که انسان یه دودلی داره و میخواد با یه تست معتبری که از روایی و اعتبار خوبی برخوردار استفاده کنه، تست تووا هست و خوشبختانه در تهران و جای دیگه هم مطمئن هستم دوستان داره. و اگر چه اینو کمک کنه برام خوشحال شدم عزیز باهات صحبت کرد.
مرسی، منم همچنین.
مرسی،
خدا
خدا نگهدار. رادیو همراه، بفرمایید. ببخشید. الو، رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من قبل از هر چیز لازم میدونم از برنامه های بسیار مفیدتون تشکر کنم، به خصوص این برنامه اعتماد به نفس و حرمت نفستون که واقعا من لذت بردم. امیدوارم همیشه سلامت باشید.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، سوال من اینه که من این سه جلسه شما رو که گوش دادم متوجه شدم، البته وارد جزئیات نمیشم میدونم، متوجه شدم که من اعتماد به نفسم احتمالاً مشکلی نداره، اما حرمت نفسم مشکل داره. یعنی و سوالم هم الان از شما این هستش که گاهی من احساس میکنم که احساس قربانی بودن، احساس این که انگار که دلم برای خودم میسوزه، میگم مثلا من اینجوری کردم آخه چرا اینطوری شد. بعد به پیش مشاورم که من رفتم، اتفاقا همون خانم دکتری که دوست شماست، آدم نازنینیه که قرار باز من رو ببینه، حالا منتظر جوابش هستم، ایشون به من گفت که تو ناجی هستی از نظر روانشناسی. حالا من میخواستم که راجع به این مسئله بگید که آیا این مسئله که آدم احساس قربانی بودن بکنه، این مربوط میشه به حرمت نفس و اصلا حکایتش چیه؟ من یه چیز دیگه هم اضافه بکنم. من آدمی هستم که از بچگی، زمانی که شاید 10 سالم بود، یادمه که پدرم یه کارگر داشت، مثلا یه وقتای این زمستون مثلا یه وقتایی میومد خونه ما کارهای خونه رو انجام میده. باور کنید آقای دکتر، من مثلا ظرف میشد، من زیر پتو برای این گریه میکردم، فکر میکردم آخه خدا، حالا چقدر دستای این فردش میشه. و کلن همیشه برای چیزای این چنینی، مثلا مدرسه‌ام که بودم، در مدرسه که میرفتم حواسم بود ببینم کی وضع مالیش بده و من میتونم برای چی کار کنم، و تا اونجا که میتونستم اگه کاری براش میتونستم انجام بدم انجام میدونم. و حتی این در زمانی هم که من دانشجو بودم و در کل همیشه حواسم بود که دوستی مثلا کسی، دوستان بیشتر مشکلی اگر دارم و اگر من به قول معروف بتونم کمکش کنم بکنم. یعنی جز اونهایی بودم که علی رغم این که امکانات و موقعیتم از نظر مالی خوب بود، ولی شاید به جرأت بتونم بگم در حد همونا یه جوری بالا پایین تر مثلا زندگی میکردم، ولی سعی میکردم که یه جورایی به اونا کمک کنم در حد توانم. من منتظر.
بله، ببینید موضوعی که میفرمایید ظاهرش ساده است ولی پشتش مطالب مهم سنگینی نشسته و پیچیده است. دقیقا. اولا باید این نکته رو عرض کنم که من حتما ترجیح میدم، چون شاید 7-8 جلسه شایدم بیشتر به مسئله حرمت نفس میرسم، چون همطور که اشاره کردم این مهمترین موضوع انسان امروزه، نه در گذشته، امروز همه جای جهان، تنها به ما ایرانی ها مرتبط نیست، برای ما ایرانی ها به یه دلایلی مهمترم است. ترجیح میدم اون بحث رو به صورت کلی نکنم، ولی اشاراتی با توجه به پرسش شما دارم. حالا سوال من که از شما اشاراتی بهش کردید و ازش گذشتید اینه که شما دو تا نکته رو گفتید، یکی دلم برای خودم میسوزه، یکی این که چرا این جملتون یه جوری آمد و رفت، چرا مثلا دیگران چنین میکنن یا در ارتباط با من چه میکنن که احساس مظلومیت کردید؟ این حرف رو من درست شنیدم از شما؟
آقای دکتر در واقع من چون خودم مثلا فکر میکنم که روی صداقت، روی مثلا دوست داشتن، روی عشق مثلا کاری رو انجام دادم، بعد اون مثلا برداشت دیگه میکنه، بعد اصلا یه نتیجه دیگه من میگیرم و عموما اینطوری میشه و بعد من خب ناراحت میشم. البته آقای دکتر من میگم با توجه به اون صحبت قبل، چون کاملا الان 3 ساله که مدام برنامه های شما تو گوش منه، من متوجه هستم که انتظار نباید داشته و ندارم. من از شما یاد گرفتم آدما رو ببخشم و من سپاسگزارتونم. من خیلی خیلی ناراحت بودم، الان باور کنید دلم صافه صافه، هیچ کس من دیگه ناراحت نیستم، متوجه یاد گرفتم، شما به من یاد دادی. اینه که متوجه هستم اما دلم میسوزه. من میگم آخه من این همه اینطوری کردم، مثلا موندم با چه کار کردم، حالا چرا باید نتیجهش این باشه؟
نه ببینید،
انگار یه مرده جلومه، یه قبر جلومه و دلم میخواد برای اون مرده که خودم هستم گریه کنم.
نه خب اینجا کار رو مشکل. ببینید عرض کردم چرا موضوع پیچیده است. روزی که شما به من برگردید بگید من این کارهای خوب رو کردم و به اندازه سر سوزن دو تا چیز رو داشته باشید، یکی این که چرا دیگران کاری نمی کنن، دوم این که چرا موضوع رو نمی فهمن گرفتار. یعنی من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم، درست مثل یه بیماری که در حال مرگه و بیهوشه، من میتونم یه دارویی به او بدم که از مرگ نجاتش بدم. من که قرار نیست بگم او یک باید بفهمه، دو باید بدون من چه کردم برش و یه جوری از من تشکر کنه. این مورد اوله. حالا میگم چرا.
یعنی روز تشکر ندارم.
نه ببینید
نمی‌کنم.
نه متوجهتون هستم. نه میگم آخه چرا اشکال کار کجاست. یعنی روزی که شما برمیگردید میگید الان خودتون توضیحی که دادید که من که مثلا با این حسنیاد این کار کردم، چرا او باید یه برداشت دیگه بکنه؟ خب بکنه. شما قرار نیست مردم با ملاکای شما زندگی کنن، قرار نیست مردم مثل شما موضوع رو بفهمن، قرار نیست اصلا مردم باور به کار شما داشته باشن. مردم میتونن به راحتی، حتی صدها بار من شنیدم که مادر اگر مواظب بچه‌شه مثلا از خودخواهیشه، که حرف بیخودی است، ولی میخوام به شما بگم حرفا رو مردم میزنن، برام این جایی برای هیچ کس که هیچ کار خوبی بکنه باقی نمیگذارن، چون یه فرض غلط دارن که آدم باید بیدلیل یه کاری بکنه. نه، هر کس که بیدلیل یه کاری میکنه بیمار، پس آدم ها باید دلیل داشت باشن، مهم اینه که دلیل خوب و درست باشه. اگر دلیل خوب و درسته حتی برای اونا فایده داره، چه اشکالی داره؟ اونا حرفشون این است که یک باید بیدلیل باشه، دو باید علیه خودشون باشه تا ما فکر کنیم کار خوبی میکنه، که اون خودش اصلا اگر از جانب کسی سر بزنه بیماریست. یعنی میخوام بگم فرضهای غلط روانی اینجا وجود داره. بذارید من موضوع شما رو چون برمیگردم به خودتون، ببینید شما به یک کسی خوبی کردید و بعدا او اصلا نمیفهمه و به قول خودتون یه تفسیر و تعبیر دیگری میکنه، شما تنها ناراحتیتون باید این باشه که چقدر متاسفم که او داره رنج میبره، نه اینکه چرا با من چنین کرد، نه اینکه چرا نفهمید.
خب این فکرم میکنم.
نه آخ کافی نیست.
دلم میسوزه، نگاه کن چرا داره اینقدر به خودش عذاب میده.
خب فقط هم بنابراین پس شما میرید به کمک بیشتر او، شما قرار نیست که ناراحت شید، دیگه دلسوزی خودتون معنی نداره دیگه. مثلا
نپذیره،
مثلا مهم نیست، مثلا نپذیره، من ملاک من که اون نیست. ببینید باز شما رفتی سراغ دیگران، ماجرای حرمت نفس دست برداشتن از دیگرانه، شرط اول حرمت نفس خودیابیه نه دگریابی. یعنی روزی که چشمتون رو بستید و رفتید سراغ خودتون، یعنی فقط شمایید که وجود دارید، ماجرای خود حرمت نفس شروع میشه. روزی که دیگرانن همیشه حرمت نفس به هم ریخته است. به همین جهت است که روزی که شما، حالا میرسم به عمق مسئله، اولین مطلب این است که من کار خوب کردم، دیگری اصلا کار خوب منو نفهمیده، حتی اون رو به صورت بد تلقی کرده و حتی ازش نتیجه گیری بد کرده. تأسف اصلی من و تنها تأسف من در تحلیل نهایی اینه که پیف برای بی خودی اذیت میشه، نه اینکه به اون مربوطه یا به من مربوطه. تا اینکه برگردم بگم چرا اون نفهمید، چرا تفسیر و تعبیر غلط کرد. بعدم شما میتونید
میگم واقعا من اینم متوجه هستم و بشم میگم مثلا خب تو چرا باید اینطوری فکر کنم، من منظورم مثلا این
نه فایده نداره. آخه شما باز میگید چرا باید اینجوری فکر کنم، چون من مثل ملاک خلقتم. ببینید اشکال کار همینه، اشکال کار اینه که ماجرای حرمت نفس بلافاصله خود رو بالاتر یا کمتر از دیگران دیدن. به همین جهت است که تحلیل نهایی حرمت نفس یعنی من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، من اصلا تفاوتی نمیبینم. بنابراین پرسش اینه تو چرا نمیفهمی معنایی نداره. گویی که همه باید بفهمن و همه باید اونگونه که من میفهمم بفهمن. ببینید عزیز، بعدم شما دو تا لغت به کار بردید، من که نبردم. یکی لغت مظلوم بودنه و یکی لغت دل سوختن برای خوده. تازه سومی هم گفتید که فکر کنم خواهم دکتر به شما گفتن خواهی نجات دهنده باشی. خب اینا علائم خوبی نیست. خب اینا علائم خوبی نیست.
حتما برای همین به شما زنگ
زدم. نه بحث من الان این نیست که شما حالتون خوبه یا بده، بحث من بحث علمیه. من اصلا بلا ببینید همینجا من شما رو اصلا در رادار خودم دیگه ندارم. من فقط مواظب هستم که آداب و ادب گفتگو رو رعایت کنم. به همین جهت که من درباره موضوع بیرحمم، چون موضوع عقاید مال هیچ کس نیست که بگه مال منه. مادام که کسی بگه عقیده منه، خودش عزیز، عقیدش هم محترمه، ولی اگر خواست بحث بکنه دیگه حق نداره بگه عقیده منه، چرا تو به عقیده من توهین کردی. خودش خواسته بحث بکنه، بحث راجع به عقیده است و آزاده من اون رو تکه تکه کنم، به اون مربوط نیست. و آدم ها نباید اینقدر خودخواه باشن که فکر کنن عقیده خودشون یا عقیدهشون یعنی خودشون. این از اون گرفتاری های فرهنگی ماست. حالا بنابراین شما روزی که گفتم اگر شما ماجرای دلسوزی دل برای خود سوختن رو، مظلومیت رو، نجات دهندگی رو مطرح نمی کردید، من مشکلی با شما نشم، ولی اونا علائم خوبی نیست. اونا نشون دهنده اینه که در تحلیل نهایی که میرسم به صحبت‌های بعدیتون، در تحلیل نهایی شما خودتون رو به نوعی از یک طرف مورد آزار و اذیت دیگران و یا احتمال آزار و اذیت دیگران میگیرید و دوم از آنچه که خودتون هستید راضی نیستید و این گرفتاری است. یعنی روزی که شما به خاطر خدمتکاری که اونجا در زمستان ظرف میشسته و دستاش یخ میزده زیر رخت خواب گریه میکردید، با توجه به اطلاعات دیگری که من دادید، ناشی از این بوده که یک نوع نگرانی و وحشتی قبل از هر چیز دیگه به شما دست میداده که یه روزی سرنوشت و زندگی من این باشه، با وجودی که حتما نمی بوده. و دوم دلم برای این آدمی که الان یه همچین سرنوشت بدی داره که من میتونستم جای او باشم میسوزه. اشکال کار اونجاست، به همین جهته که یه تفاوتی وجود داره بین مهربانی که از امنیت و آرامش میاد و مهربانی که از سر وحشت میاد. بسیاری از آدم ها چرا به دیگران مهربانن؟ اصلا به دلیل باورهای خاص، از جمله این که ما میریم بهشت، از جمله این که پاداش میگیریم، از جمله این که آبروی پیدا میکنیم و تو جامعه به نظر آدم خوبی میرسیم. اینا گرفتاری است. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگال ارجمند با ما باشید.
Presents Lady in Red. Chris de Berg. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris de Berg. There is something. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris de Berg, live in California. For a one Once in a Lifetime Concert Series. Sponsored by Party Bravo.
آقا سلام.
سلام. نشناختمت. این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن هولدینگ با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن هولدینگ دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanholding.com.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس. فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استن مانیکا بولوارد. 310-444-0045 310-444-0045.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
مجددا سلام عرض میکنم.
سلام عزیز، شما انتخاب کنید. چون ببینید، شما ظاهرا مطالب مرتبط و بیان فرمودید. از نظر من 4-5 تا مطلب متفاوتن که هر کدوم سر جای خودش باید قرار بگن. یه دلیل این که من حتی تمنا از دوستان کردم درباره اعتماد به نفس بذارید من بحثم به جایی برسه که رسید، و این پنجشنبه بعد از یه مقدمه و یه توضیح برای این که چه باید کرد، خطا رو باز میذارم که دوستان اگر پرسشی دارن مطرح کنن، که البته به درد عزیزان در ایران ممکنه نخوره چون 4 بعد از نصف شب ماست.
نه من بیدار
آقای دوست. حالا شما بیدارانید ولی بقیه خوشبختانه خفتن و خوبم خفتن. و بعدش هم برنامه پشتش که حرمت نفس هست احتمالاً 7-8 جلسه طول میکشه، چون موضوع رو حالا که دارم به این گونه اون رو مطرح میکنم میخوام مطالب مطرح بشه. الان همطور گفتم به پرسش شما، به خاطر اینکه شما لطف کردید تلفن کردید، پاسخ میدم. من برنامه رو به برنامه دیگه موکول نمیکنم، ولی گفتگوی سنگینش اونجاست. حالا با توجه به اون حرفایی که زدم، پرسشی که دارید یا مسئله‌ای که پیدا شده یا چیزی که به نظرتون نوع دیگری میرسه کدامه؟ شما انتخاب کنید.
آقای دکتر، من لازم میدونم در مورد خودم یک کوچولو در مورد زندگیم توضیح بدم که فکر میکنم شما البته انگشتتون رو جای درستی گذاشتین. میگم چون من شنوندهتون هستم میدونم که من حدود 65 سالمه، بچه سوم خانواده هستم، ما 8 بچه بودیم، نابینا هستم و بودم، یعنی وقتی به دنیا اومدم نابینا بودم، ولی تو خانواده بزرگ شدم که بسیار برخورداشون خوب بود. یعنی اصلا واقعا من تا شاید 10 سالگی نمیفهمیدم یعنی چی من نمیبینم، فکر میکردم همه بچه ها دست هم دیگر رو میگیرن. یعنی اینقدر برخورد، به خصوص برخورد مادرم، حالا که من چیز هست میبینم، واقعا بهتر از هر کارشناسی که دست من روی گل میذاشت، بعد میگفت مثلا این گل چیه، بهم نشون میداد. خیلی چیزا رو از لحاظ لمسی این به من مادرم نشون میداد و میخواست که من یاد بگیرم، میفهمید که باید من با دستم اینها رو حس کنم. بعد خب توی شهر ما اون موقع که شهری که ما زندگی میکردیم مدرسه نبود، من تا سن 16 سالگی مدرسه نمیرفتم، ولی عاشق مدرسه بودم، عاشق دانستن بودم، عاشق. بعد مدرسه درست شد تو شهر ما، من رفتم مدرسه، به جد درس خوندم. یعنی در از 16 سالی که شروع به تحصیل کردم، تمام مجموعه دوران دبیرستانم و دانشگاه شد 12 سال. دانشگاه تهران بودم، اتفاقا فکر میکنم شاگرد شما هم بودم، رشته جامعه شناسی، رشته تاریخ و جامعه شناسی. بعد واقعا با عشق درس میخوندم، علارغم این که موقعیت خانوادگیمون یه طوری بود که حالا اگرم درس میخوندم تعمیم بودم، یعنی اونا برای من مثلا فکر کرده بودم، ولی نمیخواستم تو اون محدوده بمونم، دلم میخواست بیام بیرون. به هر حال درسم رو خوندم و بعدشم رفتم سر کار. و بعد البته خب به دنبال ازدواج نبودم، حالا اونم دلایل و مسائل خودشو داره. بعد تو سن بالا ازدواج کردم، تو سن 57 سالگی ازدواج کردم با یکی از دوستان نزدیکم و خب الان حدود فکر میکنم 8 سال میشه که ازدواج کردم. کلن آدم مثبتیم، آدم بسیار امیدواریم، آدم بسیار یعنی من اصلا بسیار دوستای زیادی دارم. تو مدرسه عادی درس خوندم، یعنی و از آن زمانی که متوجه شدم من یک نقص بسیار مهم دارم و این در واقع به اعتقاد خود من بسیار بسیار اهمیت داره در شکل‌گیری شخصی، اصلا در خیلی چیزها سعی کردم با ارتباط گسترده‌ای که با دوستان و بچه‌های بیرون دارم بتونم این نقیصمو یه کوچولو جبران کنم. و الانم اصلا از اینکه نمی‌بینم یا مسائل این چنینی من ناراحت نیستم، اصلا برام مسئله‌ام اصلا نیست، میدونید چی میگم، و رابطه اجتماعی من خیلی خوبه و تا اونجوری هم که دستم برداره برای کسی بتونم کاری انجام میدم. در کل آقای دکتر، من کلن علاقه من شدم به مسائل روانشناسی، رفتم مشاور، الانم دوباره دنبال رفتن به مشاور هستم. فقط میخواستم بدونم آیا این مسئله این که من دلم میسوزه و این که به هر چیز میخوام دلم به همه میخوام کمک کنم، به دوستان کمک کنم، حتی اگه خودم تحت فشار باشم، این آیا برمیگرده به آسیب چند سالگی کودک؟
ببینید آخه آنچه که کمی کمی من میدونم مربوط است به افراد عادی در شرایط عادی. من اصلا با موارد استثنایی مانند شما، یا حداقل استثنایی برای من، با درصداش کمی آشنا هستم، واقعا چیزی نمیدونم. یعنی شما با گفتن اون جملات اولیتون
میدونستم اما الان شما اینو میگید،
من ایستادم برای اینکه خب باهوش و دانایی ایستادم، برای اینکه میدونید من مثل اینمونه که برای شما بخوایم قواعدی رو روی جو که چگونه در جو باید مثلا نشست غذا خورد، من نمیدونم اونجا در مراحل بیوزنی اصلا موضوع چه هست. من وقتی تو فیلم میبینم،
ولی آقای دکتر من حالا تو حرفتونم، یعنی دو سه بار دیگه هم شما یه بار گفته بودین مثلا مثل این نوم نیکی. من فقط اینو به خانم دکتر گفتم آقای دکتر گفته سلام منو بهشون برسونید و بگید این اصلا به نظر من درست نیست. یعنی یک نابینا گفته بود مثل این نمونه که بگیم یه نابینا سوار تاکسی بشه بره مثلا خونه عمر، من تمام تهران زیر پام، سوار تاکسی هم میشم، اسمو میگیرم دستم. آقای دکتر میدونید چیه، من اینو میخوام فقط بگم، بگن که درست من در مورد خودم میتونم بگم، من حال به دیگران کاری ندارم، بستگی داره به رشد آدمی. به نظر من ببینید وقتی که من نمیبینم باید یه سری چیزا رو بتونم برای خودم عینی کنم. ببینید چی میگم، یعنی درست من نمیگم ولی نمیبینم، ولی به نظر من خیلی چیزا فرقی نمیکنه. یعنی من مثلا با یه نمیخوام بگم الان من با یه فردی که میبینه فرقی نمیکنم، چرا فرق میکنم، ولی از لحاظ به نظر من خیلی چیزام فرق نمیکنه. یعنی مثلا من این که دلم برای خودم میسوزه، من
این به هر حال آسیب خوردم، ممکنه آسیبم بیشتر باشه، ممکنه آسیبم بیشتر باشه. نمیدونم اینو شما قبول دارین یا نه.
ببینید عزیز، این که نه، بس جدی‌تر از ایناست. شما وقتی که میفرمایید من مثلا دلم برای خودم میسوزه و در مقام مقایسه با کسی که با شرایط شما بوده، فقط با این تفاوت که او مشکل بینایی رو نداشته، دو تا موضوع متفاوته. مگر اون موارد انسانی مشترکمون، یعنی اگر یک کسی الان میخی بزنه تو دست و پای من و شما، مانند هم سیستم خبری مخابرش میکنه. ولی حتی این که این میخ با وجودی که شکل شما یه لغتی به کار بردید که در حالی که درسته درست نیست و اون عینیت بود. ببین مفهوم اول لغت عینیت یا ابجکتیویتی اصلا از لغت عین به معنی چشم میاد، چون عینه که معنی چشم، عینیت ابجکتیویتی معنیش نیست. شما تصوراتی دارید از اون عینیت و اون رو برای خودتون در زبان خودتون معنی کرد. یعنی ببینید درست بسید که فارسی که الان به انگلیسی یا ژاپنی.
میفهمم چی میگید دکتر، امیدوارم شارژ تلفنم تمام نشه، داره انگار صدا میده. بله،
یعنی میخوام بگم شما به اون دلیل غیر عادی هستید. معناش غیر عادی بد نیست، ای بس معنیش غیر عادی
استثنا.
نه اونو متوجهم. یعنی میخوام به شما بگم ولی شما روزی که برمیگردید میگید مطالعات، من میبینم هیچ وقت در اصلا یک جون یک جلد کتابم نخوندم، یک جلد کتاب واقعا نخونم که در مورد افراد نابینا موضوعا چگونه است. ممکنه پراکنده مطلبی در باره رنگ و خواب دیدن و اینا به دلیل کارهای حاشیه‌ای خونده باشم و یا ازش خبری داشته باشم، اما نه تو این گونه موارد. بنابراین متاسفانه اشکال کار من در این است که در اون زمینه استثنایی شما چیزی نمیدونم و اینجاست که گرفتاری است. به همجاست که با متاسفانم تلفن شما قطع شد. این تلفن های ایران که بعد از یه ساعت قطع میشه واقعا باعث شرمندگی من است و ناراحتی هم دوستانی که تلفن میکنم، هم عزیزانی که روی عرض کنم که به رادیو گوش میکنند و میخواد مطالب بشنوند. من فقط بگذارید یه برگشتی بکنم واقعا توجه دوستان رو به برنامه‌ای که از هفته آینده، چون این هفته من همچنان در گفتگو با موضوع اعتماد به نفس سلف کانفیدنس هم، همونطوری که بارها عرض کردم، ماجرای سلف استیم پدیده ظاهرا ساده ولی بسیار پیچیده‌ایه و اصلا بزرگترین مشکل انسان در دنیای امروزه. فقط در فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف ممکنه جلوه‌های متفاوتی داشته باشه و اتفاقا گفتگویی که با شنونده خوب عزیزان داشتم نشون میده عمق مسئله و پیچیدگیش رو، که اگر نتونیم متوجه بشیم ماجرای سلف استیم تبدیل میشه به یه گفتگوی سطحی که معمولا از یه رضایتی در مورد خود خبر میده که در بسیاری از موارد اصلا رضایت نیست بلکه خودخواهیه. و به همجاست که برخی از وقت من شنیدم که حتی در خصوص امریکاییان میگن امریکایی‌ها حرمت نفس بالایی دارن. نه، حرمت امریکایی‌ها حرمت نفس بالایی ندارن. اون گروهی که میگه حرمت نفس بالایی دارن خودخواهی‌های بزرگی دارن. و به همین جهت است که این تفاوت‌ها رو باید بعد از شکافتن موضوع شناخت. و اتفاقا گفتگوی شنونده خوب و عزیز ما هم در همون چارچوبی بود که به نظر من عمق موضوع و مسئله رو روشن می‌کنه و امیدوارم در فرصتی که دارم این کار بکنم. فقط چون برخی از شنوندگان شاید ندونن راجع به چی صحبت میکنم، این نکته عرض کنم. من پنجشنبه ها برنامه رازها و نیازها رو اختصاص دادم به برنامه ویژه دانش، بینش و نگرش که با همکاری دوستان عزیز و استادان گرامی بوده، ولی به دو دلیل من هم اکنون وقتی رو صرف موضوع دیگری کردم. یکی موضوع اعتماد به نفس که از اهمیتی برخوردار، اما موضوع بسیار مهمتری که مرتبط به اعتماد به نفس، سلف استیم و حرمت نفسه. فهم دور که عرض کردم دو جلسه راجع به اعتماد به نفس صحبت کردم، این هفته دیگر هم خواهد بود. دوستان میتونن به برنامه پنجشنبه مراجعه کنن، هر دو رو بشنون، برای این برنامه آماده باشن. از هفته بعدش من موضوع سلف استیم و حرمت نفس رو مطرح خواهم کرد که با توجه به فرصتی که هست فکر کنم چند جلسه‌ای بهش اختصاص بدم و حداقل بتونم مطلب رو به گونه‌ای که مایلم مطرح بشه و طرح بشه ارائه بدم. ضمناً محتوای این برنامه‌ها در ماهنامه رادیو همراه که از این به بعد هر ماه منتشر میشه و با وجودی که یه نمونه‌ای رو ما هم اکنون در اختیار دوستان گذاشتیم برای صاحبان کالا و خدمات که بدونن چه خواهد بود، ولی اولین شماره ماهنامه رادیو همراه از در اواخر سپتامبر منتشر خواهد شد برای ماه اکتبر. و اختصاص داره به گفتگویی که من درباره اعتماد به نفس داشتم و حتما دو برنامه یا دو شماره بعدیش بیشترین بحثش درباره سلف استیمه که از یه طرف خاطر من آسوده خواهد بود، هم به صورت برحال گفتاری و کلامی مطرح شده در رادیو و هم به صورت نوشتاری خلاصه اون ارائه شده که توجه شما رو به اون جلب میکنم. برحال متاسفم که تلفن دوست خوب عزیز ما قطع شد، ولی از بیان مطالبشون و جالب از روشنگری که ایشون با وجود نابینایی داشتن بسیار بسیار خوشحالم و توجه ایشون رو به بقیه دوستان رو به گفتگوهای هفته های بعدی من درباره حرمت نفس جلب میکنم. امیدوارم بتونم این مطلب پیچیده رو یه جوری در حدی که من میفهممش بشکافم و اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آجون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب، سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30، 50، 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه از ایران بودن، تلفنشون قطع شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر بامون هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، حالتون چطوری؟ خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. مدت هاست میخواستم بهتون تماس بگیرم، موفق نمیشدم متاسفانه. من راجع به زندگی خودم میخواستم با تو مشورت بکنم، لطفا.
بفرمایید.
من در سن 20 سالگی، یعنی 33 سال پیش ازدواج کردم با کسی که خیلی ادمایرش میکردم، یعنی با فاصله خیلی کوتاه ما آشنا شدیم به خاطر اینکه ایدئالای یکسانی داشتیم، یعنی اساسا به خاطر اون ازدواج کردیم.
ایشون چند سالشون بود؟
6 سال از من بود، من 20 سالم بود، ایشون 26 سالشون بود.
اوکی.
بعد یعنی اساسا به خاطر اینکه ایدئالامون یکی بود ما با هم ازدواج کردیم، یعنی شناختی که مثلا دو بار سه بار فکر میکنم با هم بیرون رفتیم و
خب آخه شما باید ایدئالاتون با هم عروسی میکردن، با بدنتون چه ارتباطی داشت عزیز؟ ببینید این یکی از اون گرفتاری هاست. یعنی میدونید آدم ها در یه جایی ممکنه به هم بخورن. من معمولا دوتا دستم رو انگشتام رو به هم میرسم، یعنی مثلا شستم رو شستم، انگشت اشاره روی هم. یه زندگی خوب این پنج ستونش به قول معروف همه به هم میخوره، ولی این که مثلا من فقط در شستم به هم بخوریم جای دیگه ول باشیم که کار درستی نیست. متوجه هستم، اینو من برای بقیه میگم که با یه موضوع یه مورد که من از یه چیزه کسی خوشم میاد، مثل که مثلا از مهمونخونه یه خونه خوشم، خب بقیه‌اش برام قیمتش دو برابر پولیس که من دارم، و یا در مورد هر اتومبیل، در مورد لباس، هر چیز دیگه. میفرمایید خب الان از اون تا شما ایشون چی خونده بودن در اون زمان؟
ایشون فوق لیسانس داشتن، فوق لیسانس معماری داشتن، من هم تازه درسم تموم شده بود، مهندسی خونده بودم. بعد سوالی داشتید؟ بعد ما درسمون هر دو تموم شده بود و ازدواج کردیم و یه مدتی حدود طولانی حدود 10 سالی درگیر مسائل ایدئالامون بودیم تا بعدش دیگه بچه دار شدیم و الان دوتا بچه یه 23 ساله و یک 17 ساله داریم.
خب من که شما رو درست صحیح فهمیدم که اینا با هم نمیخونه. آها. یعنی اگر شما الان 53 سالتون الان؟
بله.
خب شما فرزندتون هم 23 سالشه. آ درسته، بعد 30 ساله بچه دار میشه. نه حرفتون درسته. بچه ها و از کجا الان تلفن میکنین شما؟
من از آمریکا زنگ
میزنم. چه مدتی از آمریکا هستید؟
من از 16 سالگی در حقیقت ما مهاجرت کردیم با پدر مادرم، خانواده‌ام در حقیقت، ولی من بعد از ازدواج حدود 16 سالی نبودم و سال 98 دوباره برگشتم آمریکا.
ایران بودی؟
نه خیر، ایران نبودم. یه مدتی 8 سالی فرانسه بودم، این اروپا بودم و بعد بقیه‌شم میچرخیدم.
شما گرایش‌های سیاسی خاصی هر دو داشتی؟
بله بله بله.
و اون وقت در کجا فعالیتتون مبناش بود؟ فرانسه بود، امریکا بود، ایران بود، کجا بود؟
راستش اگه اجازه بدید از آمریکا شروع شد، وقتی که مدام آمریکا، یعنی در سن 16 سالگی اینا، و بعد ادامه داشت که موقعی که دیگه تموم شد رفتیم فرانسه.
نه آخه من متوجه هستم، ببینید چون نه اینکه اگر نمیخواید مسئله نیست، من میخوام ببینم شما یا میتونید یه زمینه اینترنشنال و بین المللی داشته باشید، هر جا میرفتید یه باوری رو داشتید، یه زمان است که نه، این رو علیه یه حکومتی بیش از همه به کار میگرفتید.
بله میشه اونطوری تفسیرش کرد راستش، ولی یعنی در حدود قبل از ازدواج و بعد از ازدواج اگر رو هم حساب کنید 14 سالی فعالیت خیلی زیادی بودش. بله.
اوکی میفرمونید. خب
بعد خلاصه الان توی وضعیتی هستیم که من یعنی به شدت احساس تنهایی میکنم، یعنی احساس تنهایی رو راستش خیلی وقت میکردم، ولی خب الان چون بچه هم بزرگ شدن و اینا یه مقدار بیشتر داره اذیت هم میکنه. از یه جهت به خاطر اینکه زحمت زیادی به هر حال از یه سفر ما چندین بار چه فرانسه چه اینجا شروع کردیم و بالاخره خوشبختانه تونستیم زندگی رو درست بکنیم با کوشش فراوان و سخت کوشی و همه چی، و ولی از طرف دیگه الان که دیگه همه چی به هر حال آرومه، خدا رو شکر بچه ها خوبن، درسشون رو میخونن همه چی، ولی ما بینمون خیلی فاصله افتاده بیشتر از طرف همسر من، یعنی به طور مشخص اصلا با من صحبت نمی کنه. به لحاظ سیاسی اون خیلی خیلی آدم پخته که معلومات بسیار زیادی داره و من از موقعی که اومدم بیرون واقعا به خاطر این که به لحاظ روحی خیلی کلن مسائل دنیا عذابم میده، سعی میکنم یه مقدار خودم و جدایی من خیلی به لحاظ عاطفی تر اخباری که میشنوم به شدت رو تاثیر میذاره، ولی برای اون اساسا اخباره، ولی لیز به لیز بحث به لحظه همه اخبار دنیا رو دنبال میکنه، یعنی ما تو این زمینه زیاد صحبتی نداریم برای اینکه اطلاعاتش چندین برابر منه، ولی خب تو زمینه های دیگه از زندگیمون، از چیزای مسائل مالی تا بچه ها تا تصمیمات زندگی، یعنی اساسا من یه جوری از زندگی حذف شدم و من به خاطر اینکه
شما که هست نشوید عزیز، به نظر میسه شما بچه ها و خودتون رو یه جوری هم در ارتباط با ایشون رو دارید، ایشونه که دنبال همون افکار عقاید به هر حال یا زندگی آن گونه بوده یا زندگی متفاوت یا انقلابی، ولی شما به هر حال یه جوری سر جاتون قرار گرفتید، ایشونه که خالی و تنها شده، هیچ کسی نداره، نه بچه ها رو داره نه درگیر کار و زندگی به اون صورت که شما میگید، شما دارید زندگی میکنید، فقط شوهر به اون گونه با ایدئالاش هست، هنوزم معلوم ایدئالاشو قبول دارید یا توانایی هاشو، بنابراین برای خودش اونجاست، ولی اون رابطه‌ای که همطور که عرض کردم از آغاز 3-4 تیکه وجود شما هیچ وقت به هم ارتباطی نداشته، اگرم بوده به خاطر اون زمینه باوری و اعتقادی و یا هدفگیری های شما بوده، و خب خیلی طبیعی است وقتی که کسی اون باور رو نداره یا هدف رو نداره دیگه در ارتباط با هم نیستن، این درست مثل اینه که من دارم با شما حرف بزنم شما تلفن رو قطع کنید، خب میگه من چجوری با شما حرف بزنم؟
دقیقاً یعنی واقعا متوجه این مسئله هستم، ولی الان نمیدونم باید چی کار بکنم. راستش الان پسر من هنوز دبیرستان تموم نکرده و من تمام زندگی، چون خودم تو خانواده بسیار متشنجی بزرگ شدم، از جدن کودکی فکر میکنم به خودم قول دادم که نذارم زندگی تشنج باشه، که بچه های من به آرامی، با این که به هر حال احساس میکنن تنشنا، ولی سر و صدا نذاشتم هیچ وقت باشه و هیچ وقت بچه همو ترک نکردم، چون مادر من هر وقت که یعنی خیلی اختلاف داشتم با پدرم و خیلی مسافرت میکرد، وقتی که مشکلی پیش میامد من مثلا به خودم قول دادم هرگز بچه همو مثلا تنها نمیذارم هر چقدر مثلا سخت باشه شرایط اینا، و الان هنوز پسر من دبیرستان سال خیلی مهمی را الان جلوش رو شروع کرده، ولی من احساس خالی بودن، یعنی اون آقایی که زنگ زدم به شما من دو روز پیش بود و مادرش رو صحبت میکردن که ویدرا میکنن کاملا، یعنی من یه حالت مثل مرده متحرک میمونم، به کارم خیلی علاقه دارم، خیلی کار میکنم، سعی میکنم خودم رو مشغول نگه دارم، ولی روحن احساس
خب نه اونو متوجه هم عزیز. ببینید نه حرف متاسفانه شما به دلیل آسیبای کودکی که من چیزی نمیدونم، فقط نظر شما رو میپذیرم، خالی بودید، شما با دو چیز خودتون رو پر کردید، یکی با همسرتون و یکی با باورهای آرمان خواهانتون، حالا اصلا من نمیدونم چی هست در چه مسیری بوده، و به تدریج اون دو چون خارجی بودند و نتیجه آنچه که خوبه و باید خوب باشه نبوده، بلکه نتیجه بد است و آنچه که بده باید از بین بره، چون این خیلی تفاوته که آدم با مهر و محبت بزرگ شده بخواد مهربانی رو گسترش بده یا با ظلم و زور بزرگ شده حالا بخواد ظلم و زور از بین ببره. به همین جاست که بنده فرض کنید درباره انقلاب ایران معتقدم انقلاب ایران انقلاب عقل که نبوده، انقلاب خشم بود، بنابراین یه آدم خشمگین گفتن باید این کسانی که ظلم میکنن برن، بعد خودشون اومدن و همون اساس رو یه جور دیگه به یه نوع دیگه حالا شدیدتر کمتر، اون اصلا بحث من بحث سیاسی نیست، برقرار کردن. بنابراین کسی نمیخواست با مهربونی و محبت بره مهر رو گسترده بکنه و اونجا مسئله شما بوده. به نظر من الان این خیلی طبیعیه، اگر شما من میفرمایید، چون با بسیاری از دوستانی که درگیر فعالیت ها بودن از زمانی که در ایران دانشگاه بودم ازشون خبر دارم، بعدن دیدمشون، یه نوع متاسفانه بیهودگی و پوچی و در مقابل یک کسانی مانند شما خالی بودن رو دارن. ولی علتش این است که آنچه که به عنوان شیء خارجی در بدن روانی شما بوده شما اون رو بیرون انداختید. خالی بودنتون از اونجاست. اتفاقا ولی تنها بودن رو شما اونقدر ندارید، برای که شما بچه ها رو دارید و تا به یک اعتبار در زمینه ذهنی و توانایی ها همسرتون. این همسرتونه که هیچی شده، یعنی فقط بیرونش انداختن. یعنی اگر ایشونه کسی باید صحبت کنه حرفش این است که من کسی رو ندارم جز افکار عقایدم رو، و به خاطر اون حالا جسارت نباید باشه، اون بالونی که ایشون رو برده آسمون و تو هوا هستن همچنان اون بالا موندن، ولی شما که رو زمین بودید خالی شدید. یعنی من اصلا تعجب نمی کنم و این دقیقا اون چیزیست که وقتی اتفاق میفته میشه افسردگی. یعنی شما کاملا اون چیزی که من میفرمایید دپرشن، یعنی اون مجموعه. اگر شما نگاه کنید به 30 تا علامت افسردگی من تو سیدی افسردگی، بس تا بیش از 20 تا شو کامل با خودتون منطبق میبینید. بنابراین اون چیزی که واقعا انتظار من همیشه عرض کردم، روزی که ما در یه همچی دنیای ذهنی هستیم، حدود 45 سالگی که میرسیم دیگه ما وارد مرحله افسردگی میشیم. یا باید بریم معتاد بشیم، یا باید بریم افسرده بشیم، یا باید بزنیم زیر لذت طلبی که میخوام برم خوشگذرونی کنم و جوونی کنم و یعنی به ویژه بیش از همه بدمستی کنم با این اون همخوابه بشم، و یا اینکه یه عده‌مونم که اخیراً یه مدی پیدا شده یا بریم نچرال و عرض کنم طبیعی بشیم و دنبال اون بازی را بفتیم، یه عده‌مون که یه ذره باد داشتیم و یه آسیبای بیشتری تو کودکی خوریم این دفعه اسپیرچوال بشیم، یعنی بریم تو روحانیت و حالا دیگه بخوایم از جهان فیزیکی و مادی بگذریم و به جهان غیر مادی پرواز کنیم. و یادم که این دکون رو باز کردند و ما رو سوار هواپیماهای ذهن بسیار بسیار خالیشون میکنن، برن میگردونن میارن، آخر کارم یه جایی سقوط میکنیم و میریم. و بنابراین از نظر من آنچه که اتفاق افتاده عزیز انقدر کلاسیکه که حرفی نیست. بنابراین موضوع شما ماجرای افسردگی. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم، شما یه راجب افسردگیتون راجب همسرتون هر کدام که مایل هستید بتونیم با هم صحبت.
خیلی
ممنون. چقدر عجبن با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاچی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها خوشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت با تو تو تیغی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آکادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، بازم تشکر میکنم که تونستم باهاتون صحبت بکنم. من راستی سوال اصلیم اینه که من چجوری میتونم اگر بخوام مسئله جدایی رو از قول معروف صورت مسئله بذارم کنار، چجوری میتونم که خودم رو
معروف هی اصلا نری توی فکر، اصلا خودتون هیچ نبینید عزیز. این درست مثل این که من بگم پام شکسته میخوام ببینم من چجوری میتونم پای شکستم درست کنم، چی میرم دکتر؟ شما تنها راهتون رفتن دکتری و ای بسا دارو درمانی و روان درمانی برای افسردگی نموش شده. یعنی این چیزی نیست که شما خودتون بخواید سر خودتون کار بکنید. درست مثل من بگم من دندونم مثلا شکسته یا رود کانال احتیاج دارم خودم چیکار کنم؟ برای هیچ، من فقط و فقط تنها کاری که بلدم بکنم ربات برم رفتم برای دندان پزشک. شما الان اصلا آپشن دیگه ای ندارید عزیز. ضمناً به خاطر حرفایی که زدید و پسر 17 سالتون اصلا موضوع جدایی فعلا منتفی است، برای که چیز خاصی که نیست. شما فقط احساس خالی بودن میکنید، تازه با جدایی ممکنه یک کمی خالی تر هم بشه. بس بنابراین اون مشکل شما رو در به طور موقت حل نمیکنه. ضمناً با شما آماده باشید که بتونید با موضوع بعدی و بعد از فرض کنید این همه مدت در زندگیتون برخورد درستی داشته باشید. اینه که من فکر میکنم شما باید به دنبال آگاهی بیشتر در جهت افسردگیتون یا هر چیز دیگه که مرتبط بونه مثل استراب و خشمتون باشید، چون اینا به هم مرتبطن، و بعدم با یه دکتری کار بکنید و اگر ایشون تشخیص داد که دارو میخواید برای مدتی هم دارو مصرف کنید. موضوع و مشکل افسردگی خودتون رو حل کنید، یعنی این پای شکسته رو فعلا درستش کنید تا بعدن ببینید میخواید برید فوتبال بازی کنید یا میخواید برید راه برید یا نه، اون یه قصه بعدی، ولی الان که اصلا مطرح نیست. بعدم با توجه به سن بچه‌ها به ویژه پسرتون که 17 سالش است و در یه دوران بحرانی است، باید اونو درست کنید. فقط سوال من این است که اگر این حرفا رو به همسرتون بزنید، اولا ایشون نظرشون راجع به زندگی زناشویی چیه، یعنی شما، و دوم اگر بگید ما کمتر بده که جدا بشیم، پاسخ ایشون چیه؟
راستش مثلا من نمیتونم مثلا باش صحبت بکنم آقای دکتر، بسیار شورت تمپر و اصلا مشکل اینه که من حتی میخوام مثلا باش صحبت بکنم ایمیل میدم بهش، یعنی رو در رو اصلا حوصله صحبت کردن نداره با من از بچه‌ها. و چیزی که منو خیلی رنج میده اینه که خب با همه خیلی صحبت میکنه، خیلی مثلا یه دفعه اصلا چی میگن،
شما خیلی توصیفی هستید عزیز. من مجبورم به شما بگم، من شما حتی برخی از جملات رو دو سه دفعه گفتیم، گفتم که یعنی میدونید این ماجراتون که حالت دفاعی توصیفی دارید، برای ببینید من متاسفانه اشکال کارم با دوستان انقلابی همینه که خشمه و این خشم هر جا خودی رو میسوزونه. حالا سوال من از شما اینه که ایشون با موضوع طلاق چگونه برخورد کنه؟ اصلا کاری ندارم به این که بیه مسائل اون حق بیه بهش بیه من میخوام جدا بشم، یا اگر بفهم شما در این جدا میشید چه میکنن ایشون؟
راستش با شناختی که ازش دارم، چون خیلی آدم لجبازیه، میگه فان اگه اینو میخوای باشه.
خیلی خوب، حالا من بهشون بگم شما برای چی اینو به لجبازی میگید باشه؟ به من بفرمایید که شما چرا میخواید تو این ازدواج و زندگی بمونید؟ پاسخ ایشون چیه؟
او که اون چرا میخواد بمونه؟ برای این که من بدون اقراق همسر به قول معروف با درد سری نیستم اصلا، یعنی من خیلی easy to please نمیدونم، خیلی آروم، نه قول میزنم نه همه چی سر جاش، مسئله بچه ها همه چی رو پیگیری میکنم و حتی مشکلی پیش میاد مسئله قهر و اخم و تخم و این برنامه ها نیستم.
نه خب متوجهم، نه آخه این وقتیست که شما از مزایای همسری صحبت کنید، شما از مزایای بیشتر بی همسری صحبت نمیکنید. من نگفتم، حرفم این است که ایشون چرا بخواد یه زن خیلی خوبی داشته باشه؟ خب میتونه نداشته باشه، کجاش آسیب میبینه این شما نباشی؟
هیچ، یعنی اینقدر این آدم یعنی واقعا فکر نمی کنم که اونقدر براش چیز باشه، حداقل اینطور نشون میده. یعنی باور کنید بعد از 33 سال من هنوز، برای همین من باید واقعا اون لحظه که این مسئله رو پیش میکشم باید 100% مطمئن باشم که حاضرم که بقیه کانسیکونسش رو قبول بکنم. برای همین تا حالا حرفش رو اصلا پیش نکشیدم، برای اینکه آدم پردیکتیبلی نیستش و میتونه همه چیز رو در یه آن از هم بپاشه، میدونید.
بنابراین شما بهتره برید سراغ معالجه خودتون و آمادگی خودتون برای روزی که اگر اوضاع این چنینی که میفرمایید که اگر شما تصمیم گرفتید جدا بشید بتونید آسیب کمتری به خودتون و بچه ها بزنید. ایشون که برای خودش جداست و دست شما هم به دامن ایشون نمیرسه. بنابراین برای شما فقط الان باید روی خودتون کار بکنید برای حل این شرایط روانی که خودتون دارید صرف نظر از ایشون، و این کاملا اتفاق به نظر من از ذره تفکیک و جدایی بهترینه، برای که تکلیف شما با ایشون روشن عزیز. شما برخی از اوقات در ارتباط با کسی هستید که این داد و ستت ها برای 20% خوب، 30% بد، 10% خوب، 40% بد، اینا آدم هم اینجور نگه میداره. ایشون که تکلیفش روشنه، ایشون اصلا در صحنه ذهن و زندگی شما نیست، ایشون یه شبحیست اونجا برای خودش، مثل ماجرای مادر بزرگا که آدم راجع به قولهای سفید و سیاه حرف میزنه. حالا این که به زمان این قول رو به عظمتشون آدم فکر کنه، یا به عرض کنم که تنور کشیدنشون، یا به له کردنشون، بسته به اینکه شما بهش کجا نگاه میکنید. به نظر من شما اصلا رها کنید ماجرای ایشون رو و ازدواج رو، شما بچسبید به خودتون و بچه‌ها و اونجا فکر کنید که ایشون نیستند یا به یه دلیلی نمیتونن باشن یا نمیخوان باشن. بقیه زندگیتون بکنید تا ببینید بعدا چه خواهد شد.
بله، من هم دارو استفاده میکنم آقای دکتر، هم روان درمانی میرم، یعنی واقعا خواستم که بتونم خودم رو جمع جور بکنم، چون خیلی بیشتر افسرده بودم حدود یک سال پیش. ولی چیزم بیشتر از شما اینه که من چجوری میتونم یعنی مسئله روزمره رو هندل بکنم بدون که انقدر روم فشار بیاد.
نه واسه فرقی نمیکنه ازم، بیماری شما بهبود پیدا نکرده، یک سال است با دکتر تو مثلا نمیفهمم چرا کاری نکردن، یا اینقدر کیس شما سخت و سنگینه که اصلا هیچ کس کاری به این راحتی ها نمیتونه بکنه. بس فرقی نمیکنه عزیز، قاعده کار روشن، شما احتیاج به تغذیه خوب دارید، خواب خوب دارید، ورزش دارید، روان درمانی دارید، دارو درمانی دارید، تغییر شرایط و موقعیت دارید، تغییر روابط، همه اینا باید با من جا. ولی که بخوام به نتیجه برسیم، هر کدومشو نخواهید یا نشه یا نکنید، یه جایی کار خرابه دوباره برمیریم سر جای قبلیمون. درست که آدمی که رژیم گرفته ورزش نمیکنه یا رژیم گرفته همچنان مانند گذشته غذا میخوره. جواب معلومه چی؟ بعدم شماها با حرفایی که میزنید یه مقداری واقعا ماجرای خشم و قهره است و اون موضوع مهمی است. حتی شما با خودتونم کاملا پیداست این خشم و قهر رو دارید که چرا این کارا رو کردم یا نکردم. و خب یه زمانی است که فرصت و وقت برای این حرفا هست، یه زمانی نه. شما به من میفرمایید که من به دنبال معالجه رفتم و بهبودی پیدا نشه چون از حرفاتون پیداست. متاسفانه آمارا نشون داده 10% مردم به دلیل اینکه یا شرایط و وضعیتشون بده و یا همه کارا رو نمی‌کنن در افسردگی میمونه. 40-50% که میره دیگه بر نمیگرده، 50-40% که دوباره پیدا میشه، ولی 10% که آمارا نشون میده آدما میمونه. بنابراین من امیدوارم شما جز اون 10% نباشی. بنابراین اگر فکر کنید واقعا روانشناس و داروها و اینا کمک چندانی نمیکنه، اونا رو عوض کنید. یعنی دکتر روانشناس و روانپزشکتون رو عوض کنید، چون شاید یه راه دیگری باشه، به ویژه روانشناستون، چون معمولا از نظر دارو درمانی بیشترشون تقریبا یه چیز رو به شما خواهند داد و گزارش حالتون به ایشون به اونها بدید. البته من نمیدونم که شما حالتون یک سال قبل چه خبر بوده، دوم نمیدونم اگر این یک سال ایشون با شما یا با این افراد کار نمیکردی چه وضعیت داشتی، اونها رو نمیدونم، ولی همچنان شما رو بیمار گرفتار میبینم و بعدم ذهنیتتون ذهنیت سازنده ای نیست عزیز. ذهنیت یه آدمی است که برخی از وقت من میگم است که تو چرخ گوش خورد کنی ریختنش همچی خورش کرد. یعنی اونه و یه خستگی و کوفتگی داره تون هست و به همجاست که وقتی یه موضوع سادهی پیدا میکنید با توضیح میدید برای که مثل که تو سرازیری افتادی. ولی اگر یه کسی بخواد، من یه دو جا خواستم این کمی بحث سنگین با شما بکنم، از جانب شما حرکتی ندیدم. عمدن این کار کردم دم نه نمیخواید بدوید، حالا همجوری سلانه سلانه به قول معروف راه میدین، اون با افسردگیتون میخوره. من خواستم ببینم شدتش کجاست و به همین جاست که من فکر میکنم اگر فکر میکنید دارید به یه نتیجه میرسید و مسیر رو تا حدودی جلوتون روشن میبینید، ادامه بدید. اگر نه روانشناستون رو عوض کنید، برای اینکه به نظر میرسه کار چندانی نشده یا نمیکنن یا از اون راه نمیشه رفت. کار شما به نظر من از یه طرف احتیاج به روانکاوی سایکانالیزم داره، برای که باید یه مقدار شاید زخم و آسیبای کودکی رو فکری براش کرد، گرچه با افسردگی این کار خیلی سازگاری نداره. دوم از طریق کاگنیتیو تراپی یا کاگنیتیو بیهیویرال تراپی، یعنی هم شناخت درمانی همراه با رفتار درمانی که بشه اوضاعت عوض کنه. و یه کار یه سال دو ساله است عزیز. موضوع طلاق رو هم بذارید کنار، اتفاقا خودتون هم راحت بگید، بی خودی هم انتظاری نداشته باشید، چون روزی که آدم انتظار نداره نه خشمگین میشه نه ناراحت. ماجرای اکسپکتیشن و انتظاری که آدم از خودش و دیگران داره و کار دستش میده، اونم راه کنید. امیدوارم کم کم حال بهتری پیدا کنید، به بچه‌ها برسید، خودتون رو مشغول کنید، ضمن برای اینکه فکر بد نکنید تو کار بد نکنید، تمام زندگیتون رو با کار خوب پر کنید. شما که الان دو تا بچه دارید تو یه مقدار توانایی‌های دارید تو اینا رو یه جوری به کار بگیرید. بدترین کار دنیا بیکاریه، بزرگترین اعتیاد و بدترین اعتیاد خیال کردنه، بعدش هم خوردنه، بعدش مواد مخدر. بنابراین خودتون درگیر هیچ کدوم از اینا نکنید. امیدوارم حالتون هم بهتر بشه. و ضمناً اگر نشنیدید سی دی ترس و استراب و وحشت و استرس رو، افسردگی رو، خشم و عصبانیت من روی هم 28 ساعته. یکی دوبار بشنوید یه مقدار نگاهتون به موضوعا، اگر تا به حال نشنیدید، اگر به اندازه کافی مطالعه نرید روشن‌تر میشه، ولی چیزی نیست که شما خودتون خیلی بتونید براش کاری بکنید مگر اینکه روانشناستون میگه این کارو بکنه نکن. ولی بگذارید یه مقداری به عهده اونها، یعنی اون مفهوم مریض رو بپذیرید که مریض برخی از اوقات قرار نیست هیچ کاری بکنه یا خیلی کاری بکنه مگر اینکه بهش بگن. این که اگر اینجوری باشه بهتره تا اینکه باز همچنان بخواید خودتون این رو به عنوان مریضی نبینید تو بخواید خودتون خودتون رو معالجه کنید. اون خیلی توفیق پیدا نمی‌کنین مگر اینکه دکترتون بگه چنین و چنان کن، که اون البته اگر لازم باشه به شما خواهد. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
میخواستم
اینو
روشن بکنم که شما
میگید
من اصلا اونو نادیده بگیرم
و کاملا اصلا نمیخوام حرف بد بزنم، امیدوارم ایشون میشنون و بکنینشون نیستن. برای باید ول کنید، اصلا فکر نکنید. گفتم یه شبهیست که همچنان مونده، یه آدمیست رفته ولی سایش مونده. بی اعتنا باشید، اون اذیتتون میکنه. بی خودی برای چی با ایشون میخواید و با خودتون ور بدید؟ به جایی نمیرسید از این. درست مثل این که برگه بگید اتاق کوچیک هی دیواره رو هول میدم نمیدونم چرا نمیره بزرگتر بشه. به کجا میرسید؟ هیچ. راه کنید. ایشون راه کنید، خودتونم راه کنید، چون روزی هم که آدم انتظار نشه نمیدونید چه کیفی داره. یه استعفانامه‌ای از جانب ایشون بنویسید، بدین وسیله اعلام می‌دارم که این جانب شوهر شما نبوده و نیستم. خلاص شما از جانب ایشون بنویسید، از جانب ایشون تقلبی امضا کنید، خودتونم خلاص کنید، برای که به نظر میرسه طلاق روانیتون رو مدت هاست که دادید، حالا تا بعدن چه بشه. ولی برای خوش آشان باشید.
کوچیک اگه اجازه بدید، مثلا ما داریم میریم راه بریم با هم دیگه، یعنی وقتی میره راه بره، من خب منم باهاش میرم که سعی کنم این کانکشن ایجاد بشه، مثلا جلو جلو میذاره میره.
آخه ولی چی؟ آخه ببینید همینجا استدلال غلطه. برای چی میرید کانکشن؟ برای چی میخواد بدید کانکشن ایجاد بشه؟ رابط بعد مرد بزنه. خیلی جالبه. من اگر با شما حرف نزنم، خب خیلی بهتر از اینکه با شما حرف بزنم شما فحشم بدید. ولی چه اسمشو میذارید؟ من میخوام کانکشن برقرار کنم. نه بازی در نیارید. ببینید اشکال کار من خودتونید. ول کنید، شوهر ندارید خانم، بی شوهر. ولی مردم به درتون نمیخوره. فعلا برای یه مدتی یه اعلانی چاپ کنید که بانویی هستم 53 ساله، از همه نظرم خوب دلتون بسوزه، شوهر نمیخوام، هیچ مرد و مردکی هم نمیخوام. خلاص.
واقعا ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید.
قربان شما.
مرسی. خدا نگهدار. چنگ رجمند با ما باش.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2,000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2,700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3,900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5,000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
اسکس مورگیج از ا فر هاوسینگ لندر.
Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من اولا که خیلی ممنونم از برنامه خوب و آموزنده‌تون. من در کشور سوئد زندگی میکنم. 5 سال پیش پذیرش دانشجویی برای فوق لیسانس قبول شدم، ولی همزمان با همسرانم آشنا شدم که ایشون از 9 سالگی اینجا بزرگ شدم.
یعنی شما در ایران که بودید با ایشون آشنا شدید یا اومدید سوئد با هم آشنا شدید؟
نه، راست حقیقتش من قبل از این که پذیرش، یعنی یک بار من پذیرش گرفتم از کشور سوئد، ولی به خاطر که نمره آیلتس هم پایین بود دوباره رفتم امتحان آیلتس دادم در دبی و من ایشونو اون تو دبی اتفاقی ملاقات کردم و به من گفتش که آره من سوئد زندگی می‌کنم، چون ایشون اومده بود و همراه پسرموش سر امتحان و همه مثلا دور هم نشستن کی میخواد برای کجا پذیرش بگیره. یه دفعه گفت من آره بزرگ شده سوئدم و اینا، تو کجا میخواد بزن؟ گفتم اتفاقا من سوئد رو زدم. بعد از همونجا ما با هم تماس اسکایپ و اینا داشتیم و حتی من دفعه اول باز پذیرش گرفتم برای استکهلم، چون ایشون یه سواری زندگی میکرد و ولی خب رشته خودم نبود، رشته فوق لیسانس شیمی بود که من 2 سال تو شرکت کار میزدم و پدرم هم به من گفت این رشته من رو، چون ایشون خودش مهندس شیمی هستن، ولی رشته اصلی خودم کامپیوتر بود و من دیدم که اوکی بهتره که حرف پدرم هم گوش بکنم و اینا و کامپیوتر رو دوباره زدم و خیلی شانس خوبی که داشتم در شهر همون همسرم قبول شدن.
یعنی ایشون چقدر بد آوردن؟ یعنی رفتن دبی برای اونجا گیر شما افتادن، بعد اومدن شما گفتید سوئد نشستید اونجا حرف زدید، بعد شما شانستون این بودی که گوش به حرف پدر دارید افتادی، یعنی تمام سیستم بر جهت توطئه بوده علیه ایشون. خب شما چند سالتون عزیز؟
نه 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 آقای دکتر،
راست
حقیقتش من اصلا اینجوری نبود. من قبل ایشون آشنا بشم من استوکن قبول
شدم. نه متوجه هم، دفاع نکنید، حالا من شوخی کردم. شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 4 سال از من بزرگتر، 35 سال.
شما 33 هستید، ایشون 4 سال بزرگتر، 35 سال. باریکالله شما، من فکر کردم که شما شاید دیپلم ریاضی دارید.
Anyhow. نه خیلی، من فکرم وقت واقعا که من براتون شرایطم بگم خیلی دلشوره.
خب حالا به من بفرمایید که الان چه مدتی ازدواج کردی؟
من الان 5 ساله ازدواج کردم. ما نامزد کردیم، یعنی
نه وارد جزئیاتش نشید. میدونید چرا؟ چون من فقط 11 دقیقه وقت دارم. 5 سال فرزندی دارید یا نداری؟
نه نداری.
خب چه خبر است بینتون؟ بیاد بریم سراغ اصل موضوع عزیز.
بالا به خاطر که من میخوام، یعنی الان برای پذیرش دکترا اقدام کردم و الان کارم پیدام کردم، هم کار هم درس، یعنی پوزیشنی که بهم دادن قبول شدم و به خاطر همین من بچه هنوز یعنی تصمیمش ندارم. ایشون هم هیچ چیزی ندارن که
نه متوجه. من میخوام ببینم مشکل چی هست. بیاد بریم سراغ مسائل مشکل.
مشکل من مشکل با خانواده شوهرم هست.
مگر اونجا هستن؟
بله.
مگر در سوئد اونا هم در گوتنبرگ؟
بله، اونا هم در سوئد هستن، در یک شهری که بین یوتوبوری و استوکوم شده و اینا. ما از اولی که با هم ازدواج کرد، یعنی من نامزد کردم، من بهشون گفتم که من میرم تو خونه دانشجویی تا زمانی که با هم عقد کنیم و من یک سال در خونه دانشجویی بودم ولی خواهره ایشون با ایشون زندگی میکرد و وقتی که ما ازدواج کردیم و من به خونه ایشون رفتم بازم خواهره از خواهره ایشون از اونجا نمیرفت و بعد و حتی یک سال پیش ما بود من گفتم دیگه حتما کار موقتی داره توی یک سال میره بعد از یک سال ولی متاسفانه همیشه بازم به هر بخونه برمیگشت.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
سه تا برادر داره، برادر اولش دو سال از خودش بزرگتره. ایشون به من میگم وقتی که اینا از به سوئد اومدن و از تو سن بلوغ بوده بیماری روانی گرفت، الان توی جایی که تحت نگهداریه.
چه بیماری داره؟ اسکیزوفرنیه؟ بله. چه بیماری داره؟
نمیدونم اصلا. حالا من اصلا وقتی سوال میکنم انقدر جوابای متفاوت میشنم و میگن عاشق یه دختر بوده با یکی دیگه.
نه حالا نه، من بیماری پرسیدم، چراییشو نپرسیدم.
نه
حالا به من بگی ایشون سه تا برادر دارن، خواهر چند تا دارن؟
نه سه تا برادر، یه سه تا پسرن، دو تا برادر دارن. برادر دوم، برادر کوچیکترش هم
عزیز. اصلا نرو تو اینا، من فقط سوال کردم تعدادو و شما به لطف کنین چون وقت نداریم عزیز. بعد به من بگید ایشون چند تا خواهر دارن؟ دو تا؟
یه
دونه. خواهر کوچکتر یا بزرگتر؟
نه کوچکتر، کوچکتر فرزند.
چند سالشونه ایشون؟
24 سال.
اوکی، پس 13 سال با همسر شما فاصله سنی دارن. اوکی خیلی خب، چرا با پدر مادرشون زندگی نمی کنن؟ برای که اونا یه شهر دیگه هم؟ خواهرشون چرا با پدر مادرش زندگی نمیکنه؟
الان یعنی با پدر مادر زندگی میکرد، به بهونه‌های مختلف میومد که شما زندگی
میکرد. آخه یه کسی که یه جای کار داره صحبت باشه بره سر کار، بعد میومد با خونه شما؟
بله.
اوکی خب چه خبر است الان بین شما دوتا عزیز؟
بین من و همسر هم خیلی خوبه، یعنی ما واقعا مشکل نداریم، فقط مشکل ما خانواده‌اش هم چون بخاطر که خوبه بگه اصلا همش دخالت و خود همسر من اصلا با اونا درگیره. مثلا من از اوائل زندگی میگفتم تو چرا همش تندی با اینا و تو مثلا چرا این حرف رو زود ناراحت کرد، ولی بعد از مدتی دیدم که نه اینا اصلا کلن به زندگی ما نمیدونم حسودی که نمیشه گفت، ولی خب همش دخالت، مسافرت میرفتیم با همون اونق میکردن، رفتاراشون خیلی متفاوت بود. تا اینکه پارسال ما اصلا اومدیم به سمت استکهلم چون همسرم کار دیگه پیدا کرد و منم برای خود تحصیلاتم خیلی بهتر بود استکهلم. وقتی اومدیم و اینا اومدن و خونه ما خیلی عجیب بود، اصلا خوشحال نبودن، به بهونه های مختلف ایراد میگفتن. وقتی رفتم همسرم خیلی گفتش که وای چه اینا اینجوری میکنن، چرا بر من خوشحال نیستن، من که تنها فرزندشونم که مثلا حال موفقم. ولی من هی گفتم ولشون کن، واقعا من اون موقع درگیر بودم اصلا نمیخواستم، ولی تو این چند ساله های دوتا واقعا انرژیمو گرفتن. ولی همونطور گفتم نه آرومشون آروم باشو.
نه کاری به این، آخه عزیز شما هم نشون میده یه حساسیت های بیش از حد داری نسبت به این موضوع. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
خب بذارید من یه لحظه اینا رو بگم. یه لحظه
آخه عزیز وقته نیست، شما اگه میخواید من کمک بکنم من سوال
چیز میگن که ما فقط پارسا وقتی که اینا رفتن بعدش که تماس داشتیم که همسرم ازش احوال پرسی کنه، پدر ایشون فوش ناسزا به من، به همسرم و اینکه زن تو بزن تو عوض شدی. اینجاست که ما الان واقعا به بدبختی افتادیم یک سالانی.
چرا؟
نمیدونیم که چی کار کردیم.
نه 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 نه, نه من اصلا شما رو نمیفهم، ببخشید من. یک مردی در یه سنی به پسرش این حرفا رو میزنه، هیچ بدبختی هم نیست، پسرش محل نمیذاره، مثل یه کسیست که تو خیابون به شما فحش میده و میره. چرا اهمیت میدید به موضوع؟ شما دوتا چرا برای چه اهمیت میدید؟ این معنی داره؟ ببخشید سرکار خانم، آخه من اصلا نمیدونم شما مال کدوم دورانید. خانواده به این دلیل خوب بوده، پدر به این دلیل خوب بوده، مادر به این دلیل خوب بوده که مهربون بوده، مواظب بوده، مراقب بوده، دوست بوده، یار بوده، یاور بوده، کمک بوده. روزی که نیست خانواده است، دشمنه. میشد حرف بنده برگردم به شما بگم پلیسم بیام جلو و چاو بکنم تو شکم شما؟ خب پلیس دیگه آقا، خب ببخشید شکم من یه ذره خون زده است توش بیرون، شما ماشاءالله پلیسید. عزیز این پرت و پلا چیه؟ هنوز در قرن 21 شما تحصیل کرده و تحویل آدم میدید؟ اصلا رها کنید. پدر ایشون شما به گونه‌ای که بیان میکنید یه مردی است که رعایت هیچ آدابی، اصولی، انسانیتی، پدری، مادری، خانوادگی، خویشاوندی نکرد. در ذهنتون بنزدش کنا تموش. بعدم ما مشکل داریم، ولی همسر بیچاره شما اگر با شما همراهه که دیگه شما او رو باید کمک کنید. بیخودی برای چی شما شکایت میکنید؟ تازه نه اینکه بگید مادرت خوبه، پدرت خوبه، شما باید بدونید که بشه اون چیزی که به من مربوطه من اهمیت نمیدم، اصلا فرقی هم نمیکنه عزیز. و بنابراین شما اگر بخواید همچنان تو این وابستگی و اینکه اونا چرا اینجوری میکنن و یا چی شده یا میخوایم بفهمیم چرا، اصلا چه اهمیتی داره؟ مگر من تو دنیا باید راه بیفتم همه رو راضی کنم و ثابت کنم که حرفم و یا کارم درسته عزیز؟ اصلا کی به من اهمیت میده؟ شما دوتا اگر همدیگر دارید و اینگونه که شما میفرمایید با هم خوبید، بذار همه دنیا بد باشه. بذار شما تو اتاق خونتون هوا گرم نشستید، غذا دارید، میخواید استراحت کنید، تلویزیون دارید تماشا میکنید، حالا بیرون یاد تو لخت و برهنه بیرون از سرما میلرزن ولی دارن فوش میدن. خب بده به شما چه مربوطه؟
ولی خب آقای دوتا یه قمی توشه، یه قمی که همسرم هست و همیشون
هست که هست. اولا همسر شما، ببینید عزیز، اگر پدر و مادر من بوده اصلا غمی در دل من نبود، همسرتون هم از شما اشکال داره، برای که نوع حرفای شما آدم یه دفعه کنه بابا جان این دختره که مال 700 سال قبله، سواد خوندن نوشتن نداره، سر چشمه این حرفا رو داره میزنه. خب به شما چه مربوطه در قرن 21 یه دختر تحصیل کرده که دوره دکتراست هنوز نشسته تو وابستگیایی که اون چرا خوشش اومد، اون چرا بدش اومد، این چرا ناراحت، اون چرا ناراحت؟ بس که هست. به من شما چه مربوطه عزیز؟ کی ما نجات پیدا میکنیم؟ بنابراین با همسر بذار حرفای منم بشنوید، بعدم اگر شما یه مقدار با کارهای من آشنا باشید، من همیشه عرض کنم دو تا بدبختی، دو تا بیچارگی ملت شریف و نجیب به ایران دارن، یکی وابستگی است، این حرفا، یکی مهرطلبی. از یه طرف وابسته، از یه طرف میخوام همه‌رم خوشحال و راضی نگه دارم. پس با در اومدیم یه زندگی جهنمی برای خودمون و دیگران درست کنیم و درگیر تظاهر و تعارف و غیبت و تهمت و افترا و فحش و ناسزاشه. چرا هیچ کشوری به اندازه ما این همه فحش نداره؟ اصلا کشوری دیگه یه دهم ما فحش ندارن، حتی بیشترینشون که فرض کنین ایتالیا یا روسیه است، یه دهم. ما دیگه همه جور حرف زشت برای تحقیر دیگران، پدر، مادر، جد، قبر، کفن، ادرار، مدفوع، سگ، گربه، اصلا داستانیست عزیز. و اینا نتیجه همین نگاه دیگه، از یه طرف وابسته ایم، از یه طرف یه مهرطلبیم، وقتی به نتیجه نمیرسیم اونچنان خشمگین و عصبانی میشیم. رها کنید عزیز، شما دوتا هم دیگر دارید. نمیخوام این جسارت رو نمیخوام به خانواده ایشون بکنم. شما تو اتاقتون نشستید، حالا یه کسی بیرون داره یه صدای از خودش در میاره یا یه موجود دیگری، خب در بیاره. شما چرا میخوری خودتون اذیت میکنید؟ الان هم که رفتید اونجا رابطه رو کمتر کمتر کنید و بگذارید که اونا نه شما رو دوست داشته باشن نه خوب بدونه، و در چه وقتی نه دوست دارن نه خوب میدونن هم حسش اینه که اگر کمی واقع بیدونم کن انتظار و توقعی هم ندارن، انتظار و توقعی هم که نش باشن اونا کمتر خشکی میشن، شما کمتر ناراحت میشن. اصلا رها کنید عزیز. من الان به همجاست که من الان تو آلمان یکی از کنفرانس هام حتی همینجا شمال کالیفرنیا هم دو هفته قبل داشتم، بریدن بند ناف روانی است. اصلا عنوان صحبت من است از وابستگی تا استقلال و همبستگی. اصلا یه کنفرانس ما فقط همین موضوع است، برای که این گیر و گرفتاری اول و مهم و اساسی ما مردم ایران. شما هنوز همین هستید، آدمی هم که وابسته است، یعنی ما از نظر نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی به هم وابسته ایم، احساس و اندیشمون هم باید با هم یکی باشه. پدر ایشون هر باوری داره ما هم باید داشته باشیم، مادر ایشون از هر کس خوشش بیاد ما هم باید خوشمون بیاد. خب اینا بیماری هستید، به من چه مربوطه که مادر ایشون از چه خوشش میاد یا نمیاد؟ خب به ایشون مربوط. به من چه مربوطه که پدر ایشون چه باوری اعتقادی راجع به سوئد یا راجع به خدا دارن؟ به من چه؟ من چرا باید مانند ایشون باشم عزیز؟ خودتون راه کنید، یه وقتی دیگه دلتون خواست شما همسرتون بیاد با هم صحبت کنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی
ممنون آقای دکتر. چنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و
کارفرما 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر ایروین مدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه‌گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پسانداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه‌ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
با
درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
ایان کن به تازان رخش را در بیشهایت به زایان رستمی از ریشهایت سلام دشت های باز و روشن سلام چشم زار عطر گلشن سلام کوه های سخت و سرکش سلام آبی دریای بی‌خش به تابان شمس عشق